آغاز تحقق مقام تبتل و رسیدن به شمه های از حالت خاموشی و انفعال نفس، مراتب عالم عقل یکی پس از دیگری مشاهده و پیموده میشه. در آغاز این پیمایش، عروج به مرتبه فلک محیط بر زمینه. اینجا حال سالک حال کسیه که در یک منظر تمامیت زمین رو نظاره میکنه و به اون اشراف داره. بعد از این با شدت گرفتن انقطاع و قوت یافتن انفعال و همچنین دوام ذکر حضرت مطلوب حقیقی، نفس سالک همچون شبح بر هر فلکی از افلاک که حضرت حق اذن و اجازه بده اشراف پیدا میکنه و از علم و حکمت نهفته در اون فلک بهره میبره. اینجا هم مثل عالم مثال عرصه گرفتاری و پابندی و توقف سالک، چون نفوس افلاک و علوم نهفته در اونها بیشمار و پرداختن به این دریای بی ساحل پایانی نداره و اینجا دقیقاً پاشنه آشیل فلسفه است. یعنی فیلسوف با اتکای به عقل و رسیدن به مراتب بالای تعقل، به واسطه درجات پایین تبتل، انگار که با قایقی به روی دریای بی انتهای وجود به دنبال حقیقته. اگرچه قایقران ماهری هم هست، اما با این عمر محدود نمیتونه به تمامیت این دریا اشراف پیدا کنه. اما اگر برای اهل فلسفه معلوم شه که با یک قایق به روی یک دریای بی انتهاست، اون عقل و اون فلسفه و اون تعقل رسالت خودش رو به خوبی انجام داده. اون لحظه‌ای که سالک با تمام وجود بی انتهایی عالم هستی رو درک کنه، یک هیجان و حیرت بیمثال بر سر تا سر احوال و افکارش جاری میشه. در اون لحظه سرعت گذر زمان برای سالک به صفر میرسه و عرصه مکان قرارگیری او برای خودش به سمت بی نهایت گسترش پیدا میکنه و این رسیدن به عالم تهیمه که اون هیجان و حیرت حکم به والگی و شیدایی سالک میده و اینجا آغاز حکومت عشق بر احوال و افعال سالک الله.
زان جایی که دانست بی شمارند طریقت های عقل پایان ندارند، شدش مانند آن دیوانگانی که همه از فرط حیرت بیقرارند.
عشقی که از ابتدای جذبه و تجلی نخست بر اعماق باطن سالک نشسته بود، حالا جلوه بیرونی و ظاهری پیدا میکنه و سالک خودش رو در کسوت یک عاشق میبینه. چون این عشق معشوقی به غایت جمیل و عظیم داره، در ابتدا عاشق از دوچار بودن به این عشق مست و مستوره و از این شیدایی حظ و لذت میبره. اطوار و احکام جمالی عشق، یعنی روی خوش عشق که بر سالک نفوذ کرد، این سالک عاشق دیگه لحظه دوری و فراق از معشوق رو تاب نمیاره و اینجا آغاز تجلی احکام جلالی عشق بر احوال عاشقه.
عجب شیرین لقای تاجداری، عجب حال خوش دنبال داری، عجب مستور و مستم من در این عشق، بگو لیس کم مثل هونگاری.
در این مرتبه از سلوک، نفس سالک پس از طی مقامات عرفانی و درک علوم عقلانی، خودش بزرگترین حجاب و مانع برای رسیدن به سرحد و غایت سلوکه. یعنی نفس مزین شده به مقامات و علوم که بالطبع مفتخر به این مقامات و علوم، خود اسباب انانیت، نفسانیت، تکبر و خود بزرگ بینیه. یعنی وقتی سالک خودش رو میبینه که چه مقامات و منازلی رو طی کرده و چه علوم و معارفی رو کسب کرده و از این همه فضیلت غرور بر او چیره بشه، در اصل داره ریشه نفس رو در وجود خودش محکم میکنه. در صورتی که برای رسیدن به مقصد اعلای سلوک، نفس باید نیست و ریشه کن بشه. اینجا حکم جلالی عشق به داد سالک عاشق میرسه و شعله و حرمان فراق از معشوق هست و نیست عاشق رو به آتش میکشه. سوختن در فراق و دوری از معشوق نفس عاشق رو به ورطه نیستی و فنا میرسونه و اسباب عروج به مراتب بالاتر رو فراهم میکنه.
غم عشقت همه جانم بسوزن، تمام هست و بنیانم بسوزن. غم دوری به جانم شعله کرد و دلیل من و بطلانم بسوزند.
به حکم احکام جمالی عشق، هدف از عشق عاشق بهره بردن و حظ بردن نفس عاشق بود، یعنی در عشق روی عاشق به سوی خودش بود. اما احکام جلالی عشق روی عاشق رو از خود عاشق گرفت و به سوی معشوق معطوف کرد. حالا که عاشق در عشق رو به معشوق داره، باید ادب رویارویی با این معشوق عظیم الشأن رو نگه داره تا اذن و عنایت وصال حاصل شه. زبده این آداب تفویض و تسلیم در معاملات و رضا و انبساط در اخلاق. تفویض واگذاری کار خود به حضرت حق و ندیدن اختیار خود در هیچ یک از امور، که این با رویگردانی دل از شکایت و تعرض به جریان تقدیر میسره، یعنی ترک گله و شکایت از هر چه برای او اتفاق افتاده و خواهد افتاد. بالاترین درجه تفویض مشاهده انفراد حضرت حق در مالکیت همه چیزه، یعنی سالک مشاهده کنه که حق به تنهایی مالک سکون و حرکته و به تنهایی مالک قبض و بسته و تنها به خواست و صلاح دید او جمع و تفرقه بر سالک حاصل میشه. اینها یعنی سالک بداند و ببیند هر آنچه بر او گذشته و هر آنچه بر او خواهد گذشت همه از جانب حضرت حق و به حکم و اختیار او بوده. و اما تسلیم، تسلیم ترک تدبیر و اختیار خیشتن و پذیرش خواست و اراده حضرت حق و متعال دیدن سر اون خواست و اراده است. یعنی سالک عاشق علاوه بر این که تمام حالات و واردات خودش رو از جانب حق میبینه، در مقابل این واردات هیچ اعراض و اعتراضی هم در او ایجاد نمیشه. اینها به این دلیلی که او در لطف و قهر و قبض و بست فقط خیر محض میبینه. بالاترین درجه تسلیم اینه که او تسلیم بودنش رو هم به اختیار خودش نسبت نده، یعنی بفهمه که حضرت حق او رو به خودش تسلیم کرده، نه اینکه او تسلیم حق شده. بعد از این مقام رضاست. مقام رضا منزلیه که حضرت حق سالک رو توقف داده و اونجا سالک خواستار مقام بالاتر یا پایینتر نمیشه و به حکم صدق سلوک طلب مزید نمیکنه و تغییری در احوال خودش نمیخواد. درجه متوسط مقام رضا رضایت به تمامیت قضا و قدر الهیه که با سه شرط میسره. اولا با یکسان بودن حالات نزد سالک، یعنی فرقی بین قبض حاصل از فراق و بست حاصل از قرب نبینه. ثانیاً فرو افتادن خصومت با خلق و ثالثاً رهایی از پافشاری و درخواست هر امری. اما بالاترین درجه مقام رضا رضایت به رضای حق تعالی است، به این معنی که او رضای خود رو ناشی از رضای حق ببینه و حال نارضایتی و رضایتمندی رو برای خودش نبینه. پس حکم به ترجیح چیزی بر چیز دیگر و کلیت اختیار خودش رو ترک میکنه و تمام امور رو به حضرت حق که مختار حقیقی هست واگذار میکنه و همچنین هیچ میز و جدایی بین بهشت و جهنم نمیبینه و اگر به جهنم برده شه، این رو از جانب حضرت معشوق عین نعمت میبینه. بعد از این مقامات مقام انبساط. انبساط یعنی گسترده شدن وجود سالک و اون آزاد گذاشتن خلق و خو و پرهیز از تکلف رعایت ادبه، یعنی سیر و حرکت به اقتضای سرشت و طبیعت انسانی و رهایی از تکلیف حفظ ادب. درجه اول انبساط، انبساط با خلق، یعنی دوری نکردن از مردم و گشاده روی بانها و تحمل تمام کنش ها و واکنش ها. درجه دوم انبساط، انبساط با حق. و انبساط با حق اونه که هیچ خوف و ترسی سالک رو از مقام قرب و نزدیکی باز نداره و هیچ رجا و امیدی منجر به گستاخی و احتجاب نشه. و اما بالاترین درجه انبساط، گسترش وجود سالک عاشق در شامل شدنش بر عرصه کلی وجوده. و این گشادگی همت سالکه از جهت پیچیده شدن انبساط او در بست حضرت حق، که این مشاهده تجلی اسم الباسط حضرت حق تعالی است. در مجموع انبساط زوال احتشام و جاه و جلال میان عاشق و معشوق.
اگر سر را نهی در پیش پایش، اگر راضی بمانی بر رضایش، اگر در بست او مبسوط باشی، جهان را پر کند نامت صدایش.
مقام انبساط جوری پرده ها
این دایره ادامه دارد.